جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 19 قرارداد 1919. جنگ جهانی اول برای ایران رهاوردی جز سیاهی و تباهی به دنبال نداشت. جنگ با همه مصائبش برای ایران تلخ و ویرانگر بود. اوضاع داخلی ایران نیز به هم ریخت. احمد شاه قاجار که تازه تاجگذاری کرده بود خود را در وسط بحران جنگ دید. مجلس شورای ملی تعطیل شد. دولت‌ها یکی پس از دیگری عوض می‌شدند و کسی نمی‌توانست اوضاع را سامان دهد. ناامنی، گرانی و قحطی بزرگ جان میلیون‌ها ایرانی را گرفته بود.
خداییش کافره ولی تشخص داره. شطور رو با بارش می‌خره. کسی دیگه ای جای اونا بودا به زور دگه نکست می‌گرفته.
الانم به زور دگه نگرفتم. اون بارا غذای بچه یتیم.
نگوی که دلم نازکه، گریم میگیره.
در این اوضاع وانفسا در مرداد 1297 وثوق الدوله به نخست وزیری رسید. او که عامل اجرای سیاست‌های انگلیس در ایران بود، برای اربابان خود کاری کرد کارستان. شوروی قراردادهای سری سال 1915 را لغو کرده بود و انگلیسی‌ها می‌خواستند سلطه خود را جنبه رسمی و قانونی بدهند. از این رو قرارداد 1919 معروف به قرارداد وثوق الدوله را تنظیم کردند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
در اثر انقلاب روسیه، روسیه تزاری ساقط شد و انگلیس در ایران فعال مایشار شد، منحصر به فرد شد و این اتفاق در سال 1917 اتفاق افتاد. هنوز قاجار سرپا بود. انگلیس بلافاصله از این خلا استفاده کرد، تصمیم گرفت که ایران رو به صورت مستعمره واقعی و رسمی در بیاره که قرارداد 1919 وثوق الدوله متنش همین بود. یعنی انگلیس سلطه پیدا می کرد هم بر نیروهای مسلح، هم بر اقتصاد کشور، هم بر سیاست خارجی کشور.
دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
قرارداد 1919 وثوق الدوله دو بخش به اصطلاح سیاسی نظامی و مالی داره. این قرارداد به نوعی امور اقتصادی و نظامی ایران رو تحت نفوذ و سلطه انگلیسی ها می برد و خب انگلیسی ها از این فرصت هم استفاده کردن، چون در اثر انقلاب اکتبر 1917 روسیه عملا روس ها نفوذشون در ایران از بین رفته بود.
لورد کورزون وزیر امور خارجه انگلیس با استفاده از عواملی نظیر میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس الوزراء، نصرت الدوله فیروز وزیر امور خارجه و اکبر میرزا صارم الدوله وزیر مالیه با اعطای رشوه و پناهندگی سیاسی به شکل پنهانی قراردادی را به ایران تحمیل کرد که به قرارداد 1919 مشهور شد.
استاد خسرو معتضد، تاریخ نگار.
جالبه که ایرانیان به کورزون فحش میدن، میگن شما همون کسی بودید که قرارداد 1919 به وسیله کاکس، وزیر مختار سر پرسی کاکس، اینو با سر پرسی سایکس اشتباه نکنید، تا به اصطلاح شباهت اسمیه. کاکس وزیر مختار بوده و وثوق الدوله نخست وزیر بوده. مطبوعات ایران به اینم فحش میدادن که تو حالا داری میگی من به گردن ایرانی ها حق دارم، من ایران رو میخوام خوشبخت کنم. اینا همه مهملات. تمام صورت جلسات هستش و صحبت ها.
این قرارداد که عنوان رسمی آن قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا است، از یک مقدمه و شش ماده تشکیل می شد که ماده اول آن مهمترین بخش آن بود. این قرارداد برتری مسلم انگلستان را بر حکومت نوبنیاد شوروی سابق در ایران ممکن می ساخت و نفوذ خارق العاده آن دولت را در امور داخلی ایران فراهم می کرد.
در بخش اول که قرارداد سیاسی نظامی هست، حکومت در حقیقت انگلستان که حالا در این قرارداد هم با یک نوع تبختر و قدرت طلبی تحت عنوان بریتانیای کبیر نام برده شده در متن قرارداد از کشور انگلستان، طبق این قرارداد انگلستان به عنوان کشور بیگانه مقرر میکنه که با هزینه ایران کارشناسان و مستشاران نظامی و اسلحه های لازم رو به ایران بده و با هزینه ایران این افسران و مستشاران نظامی و اسلحه ها وارد ایران بشه و بر اساس اختیارات کاملی که اینها میگیرند به زعم خودشون سیستم نظامی ایران رو بروز کنند یا اصلاح کنند.
به موجب این قرارداد اختیار ارتش و مالیه ایران در دست مستشاران انگلیسی قرار می گرفت و دولت ایران موظف بود حقوق آنان را پرداخت کند. در مقابل انگلیس تمامیت ارضی ایران را تایید می کرد. همچنین بریگارد قزاق روس منحل و قشون متحدالشکلی زیر نظر و فرماندهی انگلیس شکل می گرفت. تعرفه گمرکی کشور به نفع انگلیسی ها تغییر می کرد و وامی به مبلغ 2 میلیون پوند در اختیار دولت ایران قرار می گرفت.
مثلا نکته مهم اینه که این نوسازی ارتش ایران تحت فرماندهی و نظارت انگلیس و با اختیارات کامل انگلیسی ها باید انجام بشه، هزینش رو هم ایران باید بده و عملا افسران انگلیسی رهبری و فرماندهی ارتش ایران رو تو مقطع به دست میگیرن به اسم اینکه میخوان فضای نظامی ایران رو نوسازی کنن و خود این سلطه عملا فرماندهان و ارتشی ها و نظامیان انگلیسی بر نظامیان ایرانی است و باعث در حقیقت تحقیر و ذلت نیروهای نظامی ما میشه که بعضی نظر فرماندهان بیگانه کار بکنن.
استقلال یک کشوری اگر بخواد حفظ بشه باید مردم احساس کنند که ما استقلال میخواییم. آزادی یک کشوری باید مردم احساس کنند که ما آزادی میخواییم. تنفر از این که ما در تحت رهبری و نمیدونم در تحت ذلت کشورها باشیم برای شکممون، ما این زرق و برق خارجی که برامون بیاید نمیخواییم. ما میخواییم مستقل باشیم، خودمون درست کنیم. اگر اینا ملت احساس کرد هیچ وقت این آزادی و این استقلال رو از دست نمیتوند بدن.
میزان تشخیص این که چقدر هزینه بشه، چقدر افسر انگلیسی وارد ایران بشن، به یک کمیسیون مختلطی واگذار میشه، مختلط از انگلیسی ها و ایرانی ها به طور مساوی که اونها باید تصمیم بگیرن. یعنی اینکه اصلا چند نیروی انگلیسی هم وارد بشه، چقدر هزینه بشن، باز انگلیسی ها به طور مساوی با ایرانی ها در این قضیه دخالت دارن. یعنی حتی به ایران اجازه نمیدهند که اگر هم قراره به اصطلاح کمکی از انگلیسی ها بگیره، خب خود یک کمیسیون تخصصی ایرانی تشخیص بده آقا من اینقدر مشاور یا مستشار انگلیسی میخوام برای اصلاح نظامی کشور خودم. نه، این اجازه رو نمیدن. یعنی حتی انقدر حقیرانه با ایران برخورد میکنن که ایران حق تصمیم گیری در این زمینه رو نداره. رسما انگلیسی ها میان تصمیم میگیرن که سیستم گمرکی ایران، مقدار بحث های گمرکی ایران چقدر باشه. چرا؟ چون قرار هزینه اون مستشاران نظامی و برنامه های اصلاحی رو از همین گمرکات دریافت کنم و لذا اونا میان رجوع گمرکات ما هم تصمیم میگیرن و ذلت تا این حد میشه که حتی در مورد نحوه پرداخت و منبع پرداخت هزینه اون مستشاران هم باز انگلیسی ها تصمیم میگیرن.
قرارداد 1919 به همراه اعلامیه وثوق الدوله در جراید منتشر شد و یادداشت سر پرسی کاکس وزیر مختار انگلیس را هم به دنبال داشت. وثوق الدوله در بخشی از اعلامیه خود چنین آورده بود:
تنها مراجعه به دولت انگلستان که سوابق مساعدت‌های زیادی به ما دارد منطقی بود و فقط از این طریق و به وسیله کمک‌های همه جانبه آن می شود اوضاع ایران را ترمیم کرد.
این قرارداد به نوعی امور اقتصادی و نظامی ایران رو تحت نفوذ و سلطه انگلیسی ها می آورد.
این قرارداد چند ضمیمه محرمانه هم داشت که در تاریخ 9 اوت 1919 منتشر شد. انتشار مفاد قرارداد موجی از مخالفت‌ها را به دنبال داشت. با افشای این ننگنامه جامعه ایران به رهبری آیت الله مدرس به خروش آمد. حتی نقل است که احمد شاه نیز به خشم آمد و چند روز پس از آن برای اینکه حمایتی از آن نکرده باشد به خارج رفت. حتی در اروپا و دعوتی که از او به انگلیس شد و در سخنرانی تشریفاتی قرارداد را تایید نکرد که برخی همین امتناع را اساس انقراض قاجاریه دانستند.
در یکی از نقل‌ها اومده که خب باز این هم نقطه مثبتی میتونه باشه در بخشی از کارنامه خاندان قاجاریه که احمد شاه قاجار به عنوان آخرین شاه قاجار انگلیسی ها به او اصرار کردن که باید این قرارداد امضا بشه و حتی طبق برخی از نقلها او رو تهدید کردن که اگه این قرارداد رو امضا نکنی سلطنت رو از خاندان قاجار ما بر میداریم و به خاندان دیگه در ایران منتقل میکنیم.
مشیر الدوله، شما هم بالاخره خودتان را از شر وزیر مختار خلاص کردی، نه؟
آنها اصرار در عزل استروسلسکی رئیس بریگاد غزمی را دارند.
چه نقشه‌ای دارند؟
روس‌ها را مرخص می‌کنند، قزاق تحت امر آنها در می‌آید.
این مقدمه چیست؟
قوه نظام ایران به چنگ آنها می‌افتد.
آنها می‌گویند قزاق روس قابل اعتماد نیست.
این ظاهریست قربان.
ناصرالملک لندن که بودیم اصرار داشت که قرارداد را امضا کنیم. ما گفتیم خیر، انگلیس از قاجار بدش می آید. آنها چشم دیدن ما را ندارند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
جالب اینه احمد شاه هم با همه ضعفش که داشت با قرارداد 1919 مخالفت کرد. هرچی در سفری که به انگلیس رفته بود درخواست کرده بودن ازش که قرارداد 1919 رو تایید بکنه تایید نکرد و لذا سیاست انگلیس بر این قرار گرفت که نظام قاجار باید سرنگون بشه و نظام دیگری بیاد که اون نظام کاملا تحت سیطره او باشه.
احمدشاه قاجار مقاومت میکنه و این تعبیر نقش شده از احمدشاه که به خاطر سلطنت خانوادگی مملکتم را نمیفروشم به بیگانه. خب این یک حرکت عزتمدارانه از جانب احمدشاه قاجار در مقابل اون حرکت ذلیلانه که وثوق الدوله به عنوان به اصطلاح یکی از کارگزاران اصلی سیاسی ایران در مقابل بیگانه انجام داد. خب این حرکت عزتمدارانه احمدشاه جالبه.
احمدشاه در مراجعت به ایران به عتبات رفت، در رواق حرم امام کاظم علیه السلام با علما و روحانیون ملاقات کرد. در این ملاقات آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که بعدها در نهضت ملی شدن صنعت نفت در رأس مبارزات ضد استعماری بود، جوانترین روحانی جمع بود که بر ضد قرارداد 1919 سخن گفت و از احمد شاه خواست که همه نفوذ خود را برای جلوگیری از تصویب و اجرای قرارداد به کار برد. اما در ایران وثوق الدوله با حبس، تهدید و تبعید مخالفان سعی در اجرای قرارداد داشت. حتی انگلیسی ها نمایندگانی به ایران اعزام کردند تا ناظر بر اجرای قرارداد باشند، اما مخالفت مردم و علما همچنان ادامه داشت.
دکتر مهدی ابوطالبی.
خوشبختانه نخبگان سیاسی اون روز، علمای شیعه در اون مقطع تاریخی، عموماً با این قرارداد مخالفت کردن، چون عملاً این قرارداد مستعمره شدن ایران بود تحت سلطه و استعمار انگلیس.
مخالفت با قرارداد در تهران محدود نشد. در گیلان میرزا کوچکخان جنگلی که از مدت‌ها قبل بر ضد بیکفایتی دولت‌های وقت و مداخلات روس و انگلیس در ایران دست به قیام زده بود، بر ضد قرارداد موضع‌گیری تندی کرد.
دست خط میرزا کوچکخانه؟
بله.
چی نوشته؟
قسمتی از متن اعلامیه مهاجرین رو نقد کرده.
گوش کنید آقایون، امروز که بقای دیانت اسلامیت و استقلال مملکت به واسطه اقدامات اجانب در خطر است، برای مقاومت در مقابل فشارهای قطعی اجنبی، جز اتحاد و اتصال تمام عناصر صالح مملکت وسیله‌ای در دست نیست.
در تبریز نیز شیخ محمد خیابانی قیام کرد و شهر را به تصرف خود درآورد. حتی شعرهایی همچون فرخی یزدی و میرزاده عشقی نیز بر ضد وثوق الدوله و قراردادش اشعار گزندهی سرودند.
هرچه من زظهار راز دل تهاشی می کنم، بهر احساسات خود مشکل تراشی می کنم، زشک خود بر آتش دل آب پاشی می کنم، باز طبعم بیشتر آتش فشانی می کند. به که تقسیمش کنن این ملک صاحب مرده را، تا برچ آن کس که بهتر پاسبانی می کند. هیچ می دانی حریف ما چه دارد در نظر؟ این همه خنج گزافی را که اکنون می کند؟ انگلیس آخر دلش بهر مرا تو سوخته؟ آن که بهر یک وجب خاک اینقدر خون می کند؟
هنگام بازگشت احمدشاه به ایران، مردم در مسیر او فریاد می زدند مرده باد قرارداد، مرده باد عاقدان قرارداد و مرده باد وثوق الدوله. از این رو شاه وثوق الدوله را عزل و مشیر الدوله را به جای او منصوب کرد. اجرای قرارداد به رغم تلاش عاقدان و حامیان آن نظیر سید ضیاءالدین طباطبایی که از طریق روزنامه رعد از آن حمایت می کرد، در عمل با بن‌بست مواجه شد. علاوه بر این، گروه خاصی از حاکمیت انگلستان که در وزارت جنگ و وزارت هندوستان نفوذ بسیاری داشتند، به روش کم هزینه تری معتقد بودند و سعی داشتند مقدمات اجرای آن را فراهم کنند. این عده اعتقاد داشتند که باید با استفاده از عوامل بومی دولتی سرکوبگر و حامی منافع انگلیس در ایران ایجاد شود که با پول و نیروی ایرانی خواسته های انگلیس را تأمین کند.
ماجرای ملت ها و قدرت ها در طول تاریخ همین است. نگاه به تاریخ باید ما را از سرنوشت عمومی ملت‌ها و آحاد بشری آگاه کند. درس است، راه رو نشان می‌دهد.
با توجه به جو ضد انگلیسی در ایران، دولت مورد نظر می‌بایست توسط نظامیان تشکیل می‌شد تا بتواند هر نوع مخالفتی را به شدت سرکوب کند. گزینه آنها در نهایت به رضاخان ختم شد، فردی بی‌سواد، تندخو و خشن. در هر صورت تلاش علما و مردم نتیجه داد. موضوع قرارداد مسکوت ماند و کسی جرأت نداشت از آن حمایت کند و بعداً در کابینه سید ضیاء رسماً لغو شد. البته لغو آن به وسیله سید ضیاء جنبه نمایشی داشت، چرا که انگلیسی ها برای ایران کودتای 1299 را طراحی کرده بودند تا رضاخان را به قدرت برسانند. پایان قسمت 19.
بله، این هم مستند رادیوی خط پایان که تقدیم شد به شما عزیزان شنونده. به ساعت 9 صبح داریم نزدیک میشیم. سردار دلها رو میخواییم تقدیمتون بکنیم با موضوع ویژگی های مکتب شهید سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سردار سلیمانی تا آخر هم از این اسم اضافه نکرد، همین قاسم سلیمانی.
تنها باری که یک وجب از خاک ایران نرفت در عهد جمهوری اسلامی به خاطر قاسم ها.
یک عاشق ولایت فقیه بود، یک عاشق اهل بیت بود.
سلیمانی هنا حاضر بیننا دوماً من قبلنا له السلام.
شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یک نقطه روشن.
سردار دلها
سلیمانی هنا حاضر بیننا دوما من قبلنا له السلام. للقائدين قل قاسما بالبتول والله لن يطول الانتقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن رو با نام و یاد خدا شروع می کنیم و در ابتدای این فرصت همراهی سلام می دیم به شما همراهان گرامی رادیو معارف و همه پویندگان و رهروان راه حقیقت و بصیرت. سلامی بلند بالا و با احترام به امام شهیدان و شهیدان راه امام. در آستانه اولین سالگرد عروج قهرمانان و شهادت مظلومانه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و در ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، با برنامه سردار دلها از رادیو معارف همراه شما هستیم. در این برنامه یاد میکنیم از اون شهید سرفراز و همراهان شهیدش.
الحمدلله الذی رزقنا الشهادة فی سبیله، الحمدلله الذی رزقنا الجهاد فی سبیل الاسلام.
شهدا حضور دارند و بوی عطرشان استشمام میشود.
ورزقنا الشهادة فی سبیله یا مولای.
بلند شعلا عبدال علم را بلند کن، مزبط شمه این حلم رو بلند کن، با سمت که گایی به تو تکی کردم، تو از خیمه رفتی چقدر گریه کردم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان، در واقع برای رسیدن به درست در این پاسخ این پرسش که سپهبد سلیمانی که بود و چرا شهادت او تا این اندازه بازتاب ملی، منطقه‌ای و جهانی داشت، بهترین راه اینه که سراغ میراث‌های او در عرصه نظام بین الملل بریم. سپهبد سلیمانی که به حق در درست‌ترین تعریف باید او رو سردار دلها نامید، در طول سالهای حضور در نیروی قدس سپاه پاسداران الگوهایی رو برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورد که میشه اونها رو میراث‌های سردار سلیمانی نامید. میراث‌هایی در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی. جناب آقای عبداللهیان، کارشناس مسائل بین‌الملل.
ببینید، اولا سردار سلیمانی عزیز یک اتفاق مهمی رو به همراه همرزمانشون هم در حوزه مقاومت هم در مجموعه نیروی قدس سپاه رقم زدن و اون این بود که معادله موجود در سطح منطقه که به نفع رژیم صهیونیستی داشت رقم می‌خورد رو با حمایت قوی که از مقاومت کردند و برنامه‌ریزی‌های پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی ایران داشت، منویات مقام معظم رهبری بود و ایشون به عنوان یه فرمانده شایسته و توانمند تونستن این رو اجرا کنن، معادله رو کاملا معکوس کردن، به ضرر رژیم صهیونیستی، به نفع محور مقاومت. به ضرر رژیم صهیونیستی، به نفع امنیت منطقه، به ضرر رژیم صهیونیستی و به نفع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و متحدین جمهوری اسلامی ایران در منطقه. نکته دومی که میتونم در این برنامه بگم، به واقع سردار سلیمانی دسترسی ایشون و تیمشون و نیروهای مقاومت در داخل سرزمین‌های اشغالی تا داخل اتاق خواب مقامات ارشد رژیم صهیونیستی بود و این چیزی است که تصور نکنید بعد از سردار سلیمانی متوقف شد. یعنی جانشینان ایشون و افراد دیگه‌ای در حوزه مقاومت که برای امنیت منطقه و امنیت جمهوری اسلامی ایران و آرامش در جهان اسلام دغدغه جدی دارن، همین رویه رو دنبال میکنن. ولی زای این که گفته میشه که رژیم صهیونیستی از درون داره مزمحل میشه، این دسترسی ها برای مقاومت و برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره و این یک بلوف سیاسی نیست. این موضوع جزئیات بیشتری داره که شاید مقامات زیرف و مرتبط با این قضیه در زمان دیگه خودشون بخوان مطرح بکنن، اما مهمترین چیزی رو که اتفاق افتاد و مهمترین پدیده‌ای که در دوره حیات سردار سلیمانی رخ داد، تغییر معادله قدرت به نفع مقاومت و به ضرر رژیم صهیونیستی بود. و پس از شهادت سردار سلیمانی هم با عملیات، گام اول عملیات انتقام، انتقام بزرگ در راه است. مقام معظم رهبری هم ترسیم فرمودن که انتقام خون سردار سلیمانی خروج نیروهای امریکایی از منطقه است و قطعا محقق خواهد شد. موشکباران پایگاه آمریکایی استراتژیک و مهم عین الاسد در عراق با نحوی مقتدرانه و اعلام چند ساعت قبل اون به نخست وزیر وقت عراق و در جریان قرار داشتن امریکایی‌ها و در آماده باشه بالای 100% بودن نیروهای امریکایی که منجر به عدم انحراف حتی یک موشک بالستیک ما هم نتونست بشه، چه برسه به این که بخوان منهدم کنن. سردار سلیمانی اولین برکت خون این شهید این بود که با همون قدرتی که معادله را علیه رژیم صهیونیستی و به نفع مقاومت رقم زد، در این عملیات موشکباران که بخش اول انتقام خونهشون بود، معادله به ضرر امریکای دارای قدرت ابرقدرتی ادعایی در جهان و به نفع مقاومت و جمهوری اسلامی ایران رقم خورد.
پیام ما همه پیداست از اقتدار دماوند، هم از سلابت کارون هم از تکاپوی اروند. بگو بر تش ابلیس علم هنوز بلند است، که آج محسن باقیست، که آج قاسم زنده است. پیام ما همه پیداست از اقتدار دماوند، هم از صلابت کارون هم از تکاپوی اروند.
مردم زنجان در پی شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و در انتقام خواهی از خون این شهید والا مقام راهپیمایی و عزاداری کردند.
سردار سلیمانی که شهید شده، راهش با راه قیام امام حسین یکی بوده.
بیز گویماخ سنیم پرچم این یاتا
لبیک یا حسین.
خون ما حسینی ها به جوش اومده.
واقعا افتخار لازم به ملت و 8 سال دفاع مقدسی که انجام ورمیشتر هنوز مردم و صحنه‌لری یاددان چخاف میفته.
ما برای این اومدیم که واقعا به حاجی قاسم دین و ادا کنیم.
مردم ولایت مدار با حضور در دسته های عزاداری حسینی اعظم زنجان شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به سوگ نشستند.
سردار ما همه را حتی ادامه خواهیم داد.
اویزنه زوغ رم شهید اولوب بو یوزونه ناراحت هم که مملکتمزین سرمایسیده
فکر کرد که میتونه ایران رو اینطوری متوقف کنه.
بشنویدین پیام، شد وقت انتقام.
انتقام اینو 100% خواهیم گرفت.
خون حاج قاسم درخت اسلام رو آبیاری کرد.
ما هنوز هستیم که راه ایشون رو ادامه بدیم.
پایتخت نشینان شور و شعور حسینی در غم از دست دادن مالک اشتر زمان خشمگین و بر ادامه راه این شهید والا مقام تأکید کردند.
خبر واقعا ناراحت کننده بود، غیر انسانیه. واقعا
خواست ما اینه که ما باید با آمریکا
نظر شخصی من این که باید جواب کوبنده بهش بدیم.
من تصدیق درز میکنم به ملت ایران به ویژه رهبر انقلاب آمریکایی‌ها بدونن که ملت ایران انتقام سخت خواهد گرفت.
اینو بدونید مملکت ایران، مردم ایران انتقام سختی خواهند گرفت. سردار ما